سلام عصرتون بخیر شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر با وقت کابل شدین. یک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. 35 سال از کودتای خونین هفت ثور در افغانستان گذشت. وزارت دفاع افغانستان آغاز حملات از سوی طالبان را تبلیغات خوانده است. همین موضوعات را در صدر گزارش های ما خواهید شنید و در کنار مطالب خبری در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت است. تحولات منطقه و جهان مشنوین که 5 تن در ارتباط به فرو ریختن ساختمان یک فابریکه در بنگلادش بازداشت شدند و در حملات جداگانه در عراق 8 عضو نیروی امنیتی این کشور کشته شدند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نامنهاد خانه بن ولید طالبان را در نطفه خونسا خواهد کرد و یک کمیسیون غیر دولتی با برگزاری محفل به مناسبت 35مین سال کشته شدن سردار محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان خواهان مجازات قاتلین وی شدند. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نامنهاد خالد بن ولید طالبان را در نطفه خونسا خواهد کرد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان توان جنگ روبرو با نیروهای افغان را نخواهند داشت.
مخالفین
توان مقابله روبرو با نیروهای اردوی ملی را نخواهند داشت. آنها باز هم با گذاشتن ماین‌ها و انجام حملات انتحاری اکتفا می کنند. امسال نیز آرزوهایشان به خاک یکسان خواهد شد. آقای وزیری گفت اکنون بخش‌های کشفی در اردو فعال بوده و هیچ تشویشی از موجودیت مخالفین در بین این نیروها را ندارند. به تازگی طالبان اعلام کردند که عملیات بهاری را تحت نام خالد بن ولید از 8 ثور راه‌اندازی می‌کنند. در اعلامیه این گروه آمده است که این عملیات بیشتر بالای نیروهای خارجی، ادارات دیپلماتیک و میدان‌های هوایی نظامی متمرکز خواهد بود. یک کمیسیون غیر دولتی با برگزاری محفل به مناسبت 35مین سال کشته شدن سردار محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان خواهان مجازات قاتلین وی شدند. دکتر فریدون بارکزی رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت، جامعه بین المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر خواست تا در این خصوص اقدامات جدی نمایند. شمار دیگر از اشتراک کنندگان این محفل نیز عامل اصلی آغاز بدبختی های مردم افغانستان را کودتای ثور سال 1357 عنوان کردند. و مسئولان امنیتی ولایت قندهار میگویند یک مهاجم انتحاری امروز قبل از رسیدن به هدف در ولسوالی اسپین بولدک این ولایت توسط نیروهای امنیتی افغان شناسایی و اسپا در آورده شد. غرزنگ افریدی سخنگوی قماندانی امن این ولایت میگوید در این حادثه یک زن همراه با یک طفل نیز زخمی شدند. با گفته ای وای شخص مهاجم تازه از پاکستان وارد ولایت قندهار شده بود و قصد داشت تا یکی از تاسیسات حکومتی را مورد حمله قرار بدهد. مخالفان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
پلیس بنگلادش 5 نفر را در ارتباط به فرو ریختن ساختمان یک فابریکه بازداشت کرده. در این حادثه که هفته گذشته رخ داد، حداقل 340 نفر کشته شدند. رئیس و همسر مالک فابریکه در میان بازداشت شدگان هستند. مالک فابریکه خود را مخفی ساخته است. رول یک افسر اردو امروز در منطقه سوار در داکا مرکز بنگلادش گفت توانستیم سوراخ‌های را تا به طبقه سوم ایجاد کنیم و از طریق آنها تلاش داریم تا اجساد را بیرون کنیم. هنوز هم مردم زنده هستند و برایشان غذا می دهیم. امید ما این است که زنده باشند و کار کرده می رویم. در موقع فرو ریختن ساختمان این فابریکه حدود 3000 کارگر در آن حضور داشتند. انفجار در جریان اجلاس یک حزب سیاسی در شهر کراچی پاکستان 11 نفر را کشت و حدود 50 نفر دیگر را زخمی کرد. عبدالمالک سخنگوی حزب عوامی نشنل به رادیو مشال گفت یک بم قبل از سخنرانی بشیر جان نامزد این حزب در منطقه مبین آباد منفجر شد. اما گفته می شود که این نامزد حزب عوامی نشنل در این انفجار زخمی نشده. به اساس گزارش، ظرف 4 روز گذشته این سومین حمله بر کمپاین مبارزات انتخاباتی در پاکستان است. طالبان پاکستانی تهدید کردند که نامزدان و هواداران سکولار احزاب سیاسی را در پاکستان مورد حمله قرار می دهند. در حال است که مبارزات در آستانه انتخابات پارلمانی 11 ماه می در پاکستان ادامه دارد. یک مسئول محابس در پاکستان میگوید جاسوس هندی که در این کشور به اعدام محکوم شده در یک زندان در شرق شهر لاهور مورد حمله قرار گرفته و به شدت زخمی شده است. فاروق نذیر رئیس زندان ایالتی لاهور گفت سرابجیت سنگ دیروز زمان از ناحیه سر شدیداً زخمی شد که در زندان کوتلکپت از سوی دو زندانی دیگر با خشت و تیغ مورد حمله قرار گرفت. یک زندانی بر سرابجیت سنگ حمله کرد و مسئولان زندان او را در یک وضع وخیم به اینجا آوردند. وضع صحی سنگ وخیم است و این یک حادثه نگران کننده است. این مسئله با روابط هند و پاکستان ارتباط دارد و دعا می کنم که خداوند او را صحت یاب کند. فاروق نذیر گفت این جاسوس هندی جهت تداوی به شفاخانه انتقال یافته است. سرابجیت سنگ به خاطر دست داشتن در یک رشته حملات بمی در شهرهای لاهور و فیصل آباد در سال 1990 گرفتار شد و یک سال بعد از آن به اعدام محکوم شد. مقام های عراقی می گویند در حملات جداگانه در این کشور 8 عضو نیروی امنیتی این کشور کشته شدند. پلیس می گوید اولین حمله در نزدیک شهر تکریت زمان رخ داد که مردان مسلح بر یک پوسته امنیتی آتش گشودند. این پوسته توسط ملیشه‌های صحوه که طرفدار حکومتند کنترل می شد. این ملیشه‌ها علیه افراد شبکه القاعده در عراق می جنگند. در حمله اول 5 محافظ ملیشه های صحوه و در یک حمله دیگر در منطقه رمادی 3 عضو استخبارات اردوی عراق کشته شدند. و کوریای جنوبی پروسه خروج کارمندان باقی مانده خود را از پارک صنعتی کایسونگ در کوریای شمالی آغاز کرده است. 11 کارگر امروز به داخل خاک کوریای جنوبی برگشتند و انتظار می رود که 116 کارگر اضافی در جریان روز ساحه صنعتی کایسونگ را ترک کنند. آخرین 48 کارمند کوریای جنوبی قرار است روز دوشنبه به این کشور برگردند. خروج این کارگران در حال است که کوریای شمالی قبلا 53,000 کارگر خود را در میان موج استنشا میان دو کوریا از این منطقه صنعتی بیرون کرد. پارک صنعتی کایسونگ که در سال 2004 میلادی تأسیس شد، یک منبع درآمد برای کوریای شمالی و نشانه نادر همکاری در امتداد نظامی ترین سرحد جهان به حساب می آید.
با عرض سلام به پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان، بر اساس گزارش اداره ملی هواشناسی کشور در جریان 24 ساعت آینده خوش آمدید. در شهر کابل بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 8 درجه سانتیگراد که نیمه ابری و احتمال ریزش باران در این شهر وجود دارد. کندهار بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 18 درجه سانتیگراد که آفتابی خواهد بود. هرات بلندترین درجه حرارت 25 و پایین‌ترین 10 درجه سانتیگراد که آفتابی گزارش شده است. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 12 درجه سانتیگراد که نیمه ابری و احتمال ریزش باران در این شهر گزارش شده است. و سرانجام شهر جلال آباد بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 17 درجه سانتیگراد که نیمه ابری و امکان ریزش باران وجود دارد.
با تشکر از همکارانم و سپاس از همراهی شما تا این لحظات 5:09 دقیقه به وقت کابل شد. سی و پنج سال از کودتای خونین هفت ثور در افغانستان سپری شد.
تمام بدبختی های که دامنگیر وطن و هموطنان عزیز ما در این 35 سال گردید، سرآغازش از کودتای شوم هفت ثور بود.
شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی سازمان ملل متحد برای همکاری در روند صلح این کشور استقبال کرده است. وزارت دفاع افغانستان آغاز حملات از سوی طالبان را تبلیغات می خواند. عربستان سعودی از پایان جنگ در افغانستان حمایت می کند. شماره از نماینده های مردم ولایت فاریاب در ولسی جرگه افغانستان به خاطر افزایش ناامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می کنند.
در دو هفته گذشته نزدیک به 100 تن از کسایی که در اردوی ملی، در پلیس و قهرمان بچه های و منطقه و در کل افغانستان بودند قربانی حادثات شدند.
وزارت داخله افغانستان میگوید تاریکی شب و خرابی سرک باعث حادثه ترافیکی مرگبار در ولایت قندهار شد. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. امروز هفتم ثور است و درست 35 سال از کودتای نظامی خونین در افغانستان گذشت. به همین مناسبت و 35مین سال روز کشته شدن سردار محمد داود خان، نخستین رئیس جمهور افغانستان، محفل امروز در کابل برگزار شد. سخنرانان این محفل عامل اصلی همه بدبختی ها در افغانستان را کودتای خونین هفت ثور سال 1357 خواندند. در این مراسم ابعاد مختلف زندگی سردار محمد داود خان بررسی شد و یک چهره ملی وطن دوست و تکرار ناشدنی خوانده شد. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش می دهد.
محور اصلی صحبت‌های سخنرانان در این محفل بیشتر روی ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زندگی سردار محمد داود خان متمرکز بود. با باور آنان، سردار محمد داود خان در تلاش پیشرفت کشورش بود و می‌خواست که افغانستان به عنوان یک کشور نیرومند در منطقه مطرح گردد. علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخلی افغانستان، می‌گوید سردار محمد داود خان شخصیت ملی و سیاستمدار قوی بود و تلاش می‌ورزید تا نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور با گونه واقعی ملی و قدرتمند باشند.
شهید داود خان می گفت ما باید با سطح ملی توانمند شویم، یعنی دفاع افغانستان تنها با ایجاد اردو تکمیل نمی گردد، بلکه مردم افغانستان همیشه از این کشور دفاع نمودند. به همین خاطر اردوی ما باید ملی بوده و نیز حمایت مردم را با خود داشته باشد. دولت باید از لحاظ اقتصادی، نظامی و سایر عرصه ها امکانات را طوری فراهم سازد که دفاع از افغانستان توسط مردم صورت گیرد.
سردار محمد داود خان، نخستین رئیس جمهور افغانستان، 35 سال پیش از امروز در یک کودتای خونین کشته شد. در این کودتا که اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان راندازی شده بود، داود خان همراه با 17 عضو خانواده‌اش به شمول یک نواسه 12 ساله وی پس از مقاومت شدید به قتل رسیدند. بعد دنبال این کودتا زمینه برای لشکرکشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان فراهم گردید و از آن زمان تا حالا به نحو درگیری‌های داخلی در این کشور ادامه دارند. پس از کودتای هفتم ثور و تجاوز عساکر شوروی، صدها هزار افغان کشته، زخمی و معلول شدند و نیز میلیون ها تن از باشنده های افغانستان مجبور به مهاجرت به سایر کشورها گردیدند. از سوی هم سردار محمد نعیم که به نمایندگی از خانواده سردار محمد داود خان صحبت میکرد، عامل اصلی تمام بدبختی ها را در افغانستان کودتای هفت ثور سال 1357 خواند.
تمام بدبختی های که دامنگیر وطن و هموطنان عزیز ما در این 35 سال گردید، سرآغازش از کودتای شوم هفت ثور بود. این روز یک روز شوم در تاریخ افغانستان به حساب می آید که آرامش، صلح و امنیت در کشور عزیز ما را پایان بخشید. آتشی را روشن کرد که شعله آن تا انوس هم درگیر هموطنان ما می باشد.
سردار محمد نعیم و سایر اشتراک کننده های محفل یاد بود از سال روز کشته شدن سردار محمد داود خان تاکید نمودند که یگانه راه حل برای مشکل کلونی افغانستان گذشت و حرکت سیاسی و مدنی با روحیه ملی است. بقایای اجساد نخستین رئیس جمهور افغانستان و اعضای خانواده‌اش پس از بررسی یک کمیسیون حکومتی حدود 4 سال پیش از منطقه پلیگون پلچرخی شهر کابل دریافت و با مراسم خاص دولتی در منطقه تپه تاجبیک در جنوب این شهر به خاک سپرده شد. قرار است بالای مقبره های سردار محمد داود خان و اعضای خانواده‌اش یک گنبد نیز ساخته شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه طالبان توانایی جنگ رو در رو با نیروهای امنیتی افغان را ندارند. طالبان مسلح روز شنبه با نشر اعلامیه گفتند که عملیات بهاری تحت نام خالد بن ولید را در سرتاسر افغانستان علیه نیروهای افغان و خارجی راه اندازی میکنند. مسئولان وزارت دفاع میگویند که این اعلامیه تنها جنبه تبلیغاتی دارد و اگر در عمل همچو برنامه باشد نیروهای امنیتی افغان آن را در نطفه خونسا خواهند کرد. در این حال شمار از کارشناسان افغان میگویند که نیروهای امنیتی افغان با کمبود وسایل نظامی روبروند و اگر جامعه بین المللی در این خصوص توجه نکند مشکلات امنیتی بیشتر خواهد شد. جزئیات بیشتر در این مورد را فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
با باور وزارت دفاع افغانستان، اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و این گروه تلاش میکند تا از این طریق اذهان مردم را مغشوش بسازد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفین مسلح توانایی جنگ با نیروهای امنیتی افغان را ندارد. با گفته وی ممکن این گروه مانند گذشته ماین‌گذاری کنار جاده و حملات انتحاری را بیشتر بسازند که این کار آسیب بیشتر را به مردم ملکی میرساند. آقای وزیری همچنان گفت نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر شده و این نیروها با وسایل نظامی نیز مجهزند.
مخالفین مسلح توانایی جنگ متقابل را با نیروهای امنیتی افغان ندارند. آنها تنها با ماین‌گذاری ها و حملات انتحاری اکتفا می نمایند. امسال نیز چنین آرزوهای آنها به خاک یکسان می گردد. ما حالا استخبارات قوی در اختیار داریم. اردوی ملی در این زمینه کارهایشان را انجام دادند. این یک جنگ تبلیغاتی است. مخالفین می خواهند با چنین تبلیغاتشان مردم را تحت تاثیر قرار دهند.
طالبان مسلح به روز شنبه با نشر اعلامیه گفتند که عملیات بهاری تحت نام خالد بن ولید را در سراسر افغانستان را اندازی می کنند. در اعلامیه این گروه آمده است که در جریان این عملیات بیشتر نیروهای افغان و بین المللی نهادهای دیپلماتیک و میدانهای هوایی نظامی را هدف قرار می دهند. در این حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی افغان عملیات تحت نام عقاب را بر ضد این گروه ها در کشور آغاز کردند. دولت وزیری می گوید که این عملیات نظامی بیشتر در مناطق متمرکز است که فعالیت های مخالفین مسلح در آنجا محسوس می شود. در همین حال آگاهان امور نظامی می گویند طالبان با اعلام چنین عملیات ها می خواهند قدرتشان را برای حکومت افغانستان و جامعه جهانی نشان بدهند. زلمه وردک یک تن از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان از لحاظ وسایل نظامی کمتر مجهزند و ممکن این نیروها به هنگام جنگ با طالبان به مشکل مواجه شوند.
نما کوشش خود می کنم تا خود ثابت بسازم که موجودیت آنها موجود است، اما قوت های امنیتی ما هم نگاه استعداد پرسنل مکفی است، اما تجهیزات و اسلحه که به آنها ضرورت است، تعلیم تربیت که به آنها ضرورت است، از نگاه تعلیم تربیت ضعیف هستند، افراد غیر مسلکی در بخش های اساسی مسئول هستند، البته تجهیزات سلاح مکمل ندارند تا که در مقابل جنگ های چریکی که جنگ های چریکی با جنگ های جبهه‌ای فرق دارند. بنابراین آنها می خواهند که خدا ثابت بسازند که قوت آنها برجاست و اعمالات خود شاید انجام بده.
از چند سال به این طرف با گرم شدن هوا، نگرانی ها از افزایش فعالیت های مخالفین مسلح در افغانستان مطرح بوده است. اما برخی از مردم عام و نماینده های ولسی جرگم می گویند که امسال تهدیدهای امنیتی مخالفین و نگرانی ها در این خصوص از هر سال دیگر بیشتر است. این در حالی است که نیروهای امنیتی افغان هم‌اکنون سرگرم گرفتن مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی اند و قرار است این روند تا پایان سال 2014 تکمیل گردد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حال حاضر تامین امنیت بیش از 80% نفوس کشور به عهده نیروهای امنیتی افغان قرار دارد.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
یه حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. تا دقایق بعد خواهید شنید که 3 تن از کارمندان مؤسسه غیر دولتی داکار از چنگ ربایندگانشان در ولایت هرات آزاد شدند. سایر گزارش ها را هم برایتون داریم، لطفاً ما را همراهی کنید. شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی سازمان ملل متحد برای همکاری در روند صلح این کشور استقبال کرده است. به گفته این مسئولان این شورا، سازمان ملل متحد من حیث یک نهاد بی‌طرف بین المللی می تواند در کشاندن مخالفین مسلح دولت افغانستان به میز مذاکره نقش مؤثر را ایفا کند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حاضرند برای برقراری صلح در افغانستان همکاری کنند، اما شمار از آگاهان امور سیاسی باور ندارند که سازمان ملل متحد بتواند در این زمینه کار را انجام دهد. سید فتح محمد بهادر کابل این موضوع را دنبال کرده است.
با گفته مسئولان شورای عالی صلح افغانستان، یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد از گذشته ها به این طرف برای موفقیت روند صلح این کشور علاقمندی داشته است. محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط بین المللی این شورا میگوید که یونما نهاد خاصی را زیر نام سلام ایجاد کرده تا از روند تلاش های صلح حکومت افغانستان پشتیبانی نماید. آقای قاسمیار که به روز شنبه با رادیو زودی صحبت میکرد همچنان تاکید نمود که شورای عالی صلح از هر نوع تلاشی که منجر به تامین صلح گردد حمایت میکند.
شورای عالی صلح نقش سازمان ملل متحد در تقویت روند صلح و مصالحه ملی ارزشمند میداند و همکاری از اینها ها میتونه زمینه سازی بکنه به این که طرفای مخالف مسلح به میز مذاکره حاضر شوند. پس هر نوع زمینه سازی، هر نوع مساعده ما ایره به نفع پروسه صلح میدانیم.
یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به روز پنجشنبه گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت که مذاکره با مخالفان و برقراری صلح در این کشور از خواسته های این سازمان است. آقای کوبش همچنان گفت هر گروه مسلح مخالف که خواهان گفتگوهای صلح است، سازمان ملل متحد حاضر است تا در این زمینه سهولت را فراهم سازد. سازمان ملل متحد از دهه 70 هجری شمسی تا اکنون، یعنی پیش از پیروزی حکومت مجاهدین، برای تامین صلح و میانجیگری بین طرفهای درگیر جنگ در افغانستان تلاش نموده است. اما شماری از آگاهان امور سیاسی میگویند که این سازمان نمیتواند در روند تلاشهای صلح افغانستان نقش مؤثر را ایفا کند. دلیل این مسئله در چیست؟ از احمد سعیدی یکی از این آگاهان میشنویم.
آقای کمیش حرکت طالبان را در فرا جنایت جنگی خواست. بنام ملل متحد به طرف نمیدن و از طرف میتونه یک حرکتی باشه، ولی فرصت ها کم است. در 2014 بسیار کم وقت مونده. ملل متحد تا به این کار آغاز کنه و نتیجه برسه فرصت ها از دست میده. من شخصا باور ندارم که ملل متحد بتونه صلح را در افغانستان حاکم بسازه که مردم افغانستان رو جان قلعت داشته.
کوشش ها برای موفقیت روند گفتگوهای صلح افغانستان در داخل و بیرون از این کشور در حال ادامه دارند که مخالفان مسلط و اکنون حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشدند. مخالفان مسلط تاکید دارند که حکومت افغانستان صلاحیت پیشبرد این گفتگوها را ندارد و طرف اصلی آنان آمریکا است. همزمان با تلاش های صلح در افغانستان، طالبان مسلح به تازگی اعلام کردند که عملیات بهاری را تحت نام خالد بن ولید بر ضد نیروهای افغان و بین المللی راه‌اندازی می‌کنند.
شنیدین که شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی سازمان ملل متحد برای همکاری در روند صلح این کشور استقبال کرده. در این میان عربستان سعودی از پایان جنگ در افغانستان حمایت میکند. این موضوع را یک مقام ارشد این کشور دیروز در قزاقستان گفت. شهر آلماتای قزاقستان میزبان اجلاسی بود که به نام پروسه استانبول در مورد افغانستان برگزار شد. بیشتر در مورد از مصطفی صدیقی بشنویم.
عربستان سعودی اعلان کرده که از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به هدف پایان بخشیدن به خشونت‌ها در افغانستان حمایت می‌کند. شاهزاده عبدالعزیز معاون وزیر خارجه سعودی این مطلب را دیروز در یک اجلاس ویژه گفت که در مورد افغانستان در شهر آلماتی برگزار شده بود. آلماتی مرکز تجارتی قزاقستان دیروز میزبان اجلاس وزیران به نام پروسه استانبول در مورد افغانستان بود. به اساس یک گزارش، شاهزاده عبدالعزیز گفت برای اینکه مردم افغانستان در صلح و ثبات زندگی کنند، جامعه بین المللی باید تلاش‌های خود را دوچند بسازد. در گزارش آمده که این مقام سعودی یک موافقتنامه عمومی را با وزیر خارجه افغانستان در مورد همکاری اقتصادی، تجارتی، سرمایه‌گذاری و همچنین در بخش‌های فرهنگی و معارف امضا کرد. مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سرکوب تروریسم، تقویت زیربناهای منطقه‌ای، توسعه تجارت در منطقه، پاسخ به حالات اضطراری و همکاری در بخش‌های ساینس و معارف مورد بحث قرار گرفتند. اعلامیه پروسه استانبول در مورد امنیت و همکاری منطقه‌ای برای یک افغانستان با امن و با ثبات در ماه نوامبر سال 2011 میلادی تصویب شد. افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و امارات متحده عربی این اعلامیه را امضا کردند. پیش از این وزیران خارجه ناتو هم وعده دادند که پس از سال 2014 میلادی هم در پهلوی افغانستان خواهند ایستاد. منشی عمومی ناتو آندرس فوگ رسموسن هفته گذشته در بروکسل مرکز بلژیم وعده داد که ناتو فراتر از سال 2014 عمدتاً در بخش آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان کمک خواهد کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا جان کری همچنین در بروکسل تاکید کرد که آمریکا و متحدانش هرگز نخواهند گذاشت که افغانستان بار دیگر به لانه امن برای تروریستان مبدل شود.
شمار از نماینده های مردم ولایت فاریاب در ولسی جرگه افغانستان به خاطر افزایش ناامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. آنها می گویند که در دو هفته اخیر ده ها تن به شمول غیر نظامیان در حملات مخالفین مسلح دولت در این ولایت کشته شدند. در این حال وزارت داخله افغانستان می گوید که به هدف تامین امنیت در ولایت فاریاب اقدامات بیشتر را روی دست دارد. ستار فروغ از کابل گزارش می دهد.
تعدادی از وکلای ولایت فاریاب در ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهند که اگر در راستای تامین امنیت این ولایت گام‌های لازم برداشته نشود، دامنه ناامنی‌های فاریاب به صفحات شمال گسترش خواهد یافت. دکتر نقیب الله فائق، یکی از نمایندگان مردم فاریاب در ولسی جرگه، به روز شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت که با فرارسیدن فصل بهار تحرکات مخالفین مسلح در این ولایت افزایش یافته است. او خواهان توجه ارگانهای امنیتی به این مسئله شد.
فاریاب بعد از یک وقفه زمستانی دوباره صفحه جدید ناامنی ها در ولایت آغاز شده. در دو هفته گذشته نزدیک به 100 تن از کسایی که در اردوی ملی، در پلیس و قهرمان بچه های و منطقه و در کل افغانستان بودند قربانی حادثات شدند. در فاریاب در ظرف دو هفته گذشته دو حمله جبهه‌ای طالبان صورت گرفته. فعلا بخش از قیصار مکمل در اختیار طالبان قرار دارد.
آقای فایق علاوه کرد که نیروهای امنیتی در فاریاب تا حال نتوانستند که این بخشای از ولسوالی قیصار را از تصرف مخالفان مسلح خارج بسازند. وی میگوید جمعه شب در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر پسته های امنیتی در ولسوالی المار ولایت فاریاب 10 تن از نیروهای پلیس جان باختند. در همین حال حاجی فتح الله قیصاری، یک نماینده دیگر مردم ولایت فاریاب در ولسوالی جرگه، نیز ازدیاد ناامنی ها در این ولایت به خصوص در ولسوالی قیصار را تایید کرد. وزارت داخله افغانستان هم میپذیرد که با گرم شدن هوا فعالیت های مخالفین مسلح در شماری از مناطق این کشور از جمله ولایت فاریاب آغاز شده است. اما نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، رقم تلفات را که گفته می شود در پی حملات اخیر طالبان مسلح در فاریاب به میان آمده رد می کند. آقای دانش به رادیو آزادی گفت تلاش های آنان برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت ادامه دارد.
ناامنی در بعضی نقاط دوردست فاریاب بر ما گزارش‌هایش رسیده در نقاط آسیب‌پذیر است. اعزام نیروهای کمکی و تخلیه نیروهای پلیس روی دست ماست و تا اندازه هم کارایش پیش رفته و قرار است که یک اندازه جدی‌تر شود و در روز آهاد این نیروها اعزام شود.
بعضی از وکلا و مردم عام فاریاب عدم مجازات عاملین رویدادهای اخیر امنیتی در این ولایت را از علتهای افزایش ناامنی‌ها در فاریاب می‌دانند. میمنه مرکز این ولایت در روز اول عید قربان پارسال شاهد یک حمله خونین انتحاری بود. در این حادثه که به تاریخ 5 عقرب سال 1391 شمسی در مقابل مسجد عیدگاه شهر میمنه رخ داد، 44 تن کشته و 64 نفر دیگر زخمی شدند.
سرخط تازه ترین خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات طالبان را در نطفه خنثی خواهند کرد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این موضوع را به رادیو آزادی گفت. به تازگی طالبان اعلان کردند که عملیات بهاری را تحت نام خالد بن ولید سر از فردا 8 ثور راه اندازی میکنند. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی طاله و برفک این ولایت سبب تخریب ده‌ها خانه و زمین‌های زراعتی شده. پلیس بنگلادش 5 نفر را در ارتباط به فرو ریختن ساختمان یک فابریکه بازداشت کرده است. در این حادثه که هفته گذشته رخ داد، حداقل 340 تن کشته شدند. انفجار در جریان اجلاس یک حزب سیاسی در شهر کراچی پاکستان 11 نفر را کشت و حدود 50 نفر دیگر را زخمی کرد. عبدالمالک سخنگوی حزب عوامی نشنل بر رادیو مشال گفت یک بم قبل از سخنرانی بشیر جان نامزد این حزب در منطقه مبین آباد منفجر شد. مقامات عراقی میگویند در حملات جداگانه در این کشور 8 عضو نیروی امنیتی این کشور کشته شدند. و کره جنوبی پروسه خروج کارمندان باقی مانده خود را از پارک صنعتی کایسونگ در کره شمالی آغاز کرده است.
با تشکر از مصطفی صدیقی برای ارائه سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت، سپاس از امروهی شما هم تا این لحظات 5:32 به وقت کابل شد. تا دقایق بعد صحبت داریم با رئیس عمومی ترافیک افغانستان در وزارت امور داخله درباره حادثه ترافیکی در ولایت قندهار که ده ها کشته و زخمی برجا گذاشت. اما پیش از آن، شمار از افسران پلیس زن بخشای از گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر در ارتباط به وضعیت زنان پلیس را تایید می کنند. این زنان می گویند در کنار سایر مشکلاتی که در این گزارش به آن اشاره شده، تحقیر و اهانت پلیس زن در جامعه مشکل دیگر است که آنها را بیشتر مایوس ساخته است. دیدبان حقوق بشر به تازگی گزارش را نشر کرد و در آن از نبود سهولت‌ها و همچنان بدرفتاری با زنان پلیس در جریان کارشان سخن گفت. اما وزارت امور داخلی افغانستان این گزارش را به دور از حقیقت می‌خواند. فریبا واحدی در کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
هرچند وزارت داخلی افغانستان گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر را رد می کند، اما شماره از زنان پلیس می گویند که بخش های این گزارش حقیقت دارد. در پی نشر گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد وضعیت زنان پلیس، با شماره از زنانی که در این صفوف کار می کنند صحبت کردم. با آنکه صحبت با این خانم های پلیس در مقابل آمرانشان بسیار دشوار بود و آنان حاضر نبودند حقایق را بیان نمایند، اما در این میان با خانم به نام زکیه سر خوردم. زکیه که در وزارت داخله به عنوان پلیس کار می کند برایم گفت زنان پلیس در شهر کابل مشکل ندارند، اما زنان در ولایات با مشکلات زیاد روبرواند. و ای گفت چند قبل دوستش معصومه با یک تعداد پلیس زن از یک ولایت به کابل آمده بود و او برایش گفته است زنان پلیس در محله که کار میکند با کمبود اتاق تبدیلی لباس و تشنابهای جداگانه مواجهند.
بله، من قبول دارم، این نمیال ولایت اروزگان هست. خانمایی که یک دو سه روز پیش پیش ما آمده بود گفتن که ما اتاق لباس نداریم، تشناب مخصوص خانما نداریم، 22 نفر همراه ما خانمای ساترمنا وظیفه اجرا میکنه ما نداریم. بله، بسیاری جایا نه اتاق لباس داره نه تشنابای مشخص داره.
خانم زکیه میگوید که آنان هراس دارند که ممکن زمانی که زنان پلیس در اتاق یونیفرمشان را عوض میکنند از سوی برخی همکارانشان عکاسی یا فیلم برداری شوند. این حسارات در حال مطرح می شوند که دیدبان حقوق بشر از وضعیت زنان پلیس ابراز نگرانی کرده است. در گزارش تازه این سازمان آمده است که زنان پلیس با کمبود تشنابهای زنانه و موجودیت اتاق تبدیل لباس در پسته های امنیتی مواجهند. براد آدامز رئیس بخش آسیا در سازمان حقوق بشر گفته است که حکومت افغانستان تسهیلات مسئول را برای پلیس زن فراهم نساخته، پس ممکن آنان در معرض بدرفتاری و حتی استفاده های جنسی قرار گیرند. تنها نبود تشناب و اتاقهای جداگانه برای تبدیل لباس مشکل زنان پلیس نیست، بلکه آنان حتی از رفتن به خانه‌هایشان با لباس نظامی هراس دارند. مریم یک افسر دیگر پلیس که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که تحقیر و توهین مردم سبب شده که وی با لباسهای نظامی به خانه نرود.
بیرون نمیتونم همراه یونیفرم بیرون برم، به خاطر از اینکه از طرف مردم توهین میشم، تهدید میشم.
چرا تهدید میشی؟
مردم به نظر پلیس زن سکو یک قسم چتیات میگن یا به نظر خارت خنده میکنن، من به نسبت باز ما نمیپوشیم، باز داخل آمدیم اینجا دریشی خودم میپوشیم، باز رفته تبدیل میکنیم. مقصد تشناب است مشترک، از همون طبقه ناس هم استفاده میکنه و ذکورا باید باشه، اما ما تا حال نشنیدیم میگه پک از تشناب قسم.
خانم مریم تایید میکند که مردان و زنان پلیس از تشنابهای مشترک استفاده میکنند، اما میگوید وی شاهد چنین مورد نیست که پلیس زن از سوی همکارش مورد بدرفتاری قرار گرفته باشد. اما وزارت امور داخلی افغانستان با رد گزارش دیدبان حقوق بشر گفته است این گزارش حقیقت ندارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت:
ما در حالی که تلاش‌های زیادی را و سرمایه‌گذاری‌های زیادی را معطوف کردیم به این که تا حضور خانم ها در پلیس ملی افغانستان بیشتر شود، واقعا این تلاش‌های ما را ضربه می‌زند. نشر همچون گزارش‌ها بدون هماهنگی، بدون این که حقایق در نظر گرفته شود، متأسفانه می‌تواند که برای پلیس ملی افغانستان آسیب بزرگ برساند.
در عین حال شماره از زنان پلیس که در همین نشست خبری سخنگوی وزارت داخله حضور داشتند این گزارش دیدبان حقوق بشر را نادرست خواندند و خواهان اعاده حیثیت شدند. از مشکلات زنان در صفوف پلیس در حال سخن زده می شود که همکنون حدود 2200 زن به عنوان پلیس در چوکات وزارت داخله ایفای وظیفه می کنند. وزارت امور داخله گفته است که در نظر دارند که تعداد پلیس زن در افغانستان را تا پایان سال 2014 میلادی به 5000 تن افزایش دهند. اما به گفته این وزارت رسیدن به این هدف به دور از مشکلات نخواهد بود.
آبروی مرا مرگ ما بهتر است.
وقتی که معلم شاگرد خود همچنین تجاوز بکنه،
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
فریاد بی صدا
و زودی از رادیو آزادی.
بله، سلسله های برنامه های جدید رادیو آزادی در امین هفته آغاز خواهد شد و نشر این برنامه ها را در روزهای مختلف فراموش نکنین و لطفاً با ما باشین. ریاست عمومی ترافیک وزارت داخله افغانستان میگوید که تاریکی شب و خرابی سرک باعث حادثه مرگبار ترافیکی در ولایت قندهار شده است. در این حادثه که در منطقه خاکچوپان ولسوالی میوند ولایت قندهار رخ داد، ده‌ها تن از سرنشینان یک بس مسافربری کشته و زخمی شدند. جنرال نظام الدین دادخواه رئیس عمومی ترافیک امروز در صحبت با رادیو آزادی از شرکت ترانسپورتی مربوط انتقاد کرده و گفت که این شرکت نباید خارج از زمان تعیین شده خط و سیر وسایل اجازه حرکت به این بس را میداد. ستار فروغ با آقای دادخواه در کابل صحبت کرده و نخست از وی در مورد این حادثه پرسیده است.
این حادثه در زمان شده است، در محل شده که یک سایه غیر میباشه. از نگاه ساعت کاریم هم ساعت 3:30 بجه بوده، پلیس ترافیک اونجا نمیباشه و از نگاه ساهم تقریبا وضع امنیت کنادبخش اونجا نمیباشه. قراره که مسئولین ما رفتن از محل نزدیک حادثه را بررسی کردن، اونا گفتن این واسطه سرویس اول با یک کفرک جاده یعنی عوارض تخریبی جاده مواجه میشه، راننده کنترل واسطه را از دست میده، باز یک واسطه که برای سرک عریض شده بود با اون تصادم میکنه و یه حوادث ناگوار ترافیکی را با بار آورد.
دادخواست مشکل در کجا است که از این حوادث هنوز هم جلوگیری نمیشه و رخ میده؟
اگر شما متوجه شده باشین ببینید گفتیم خارج از تایم کاری ما، یعنی از طرف شب همین حادثه با بار آمده، یک بخش موضوع و بخش دومش که چرا ترانسپورت بربوزش به همچه وسایط اجازه خط سیر میده، در این راستا قبلا هم ما همراهشان تماس گرفتیم، و بخش سومش عوارض تکنیکی جاده میباشه. جاده دارای فوق العاده عوارض تکنیکی است، زمانی که وسایط با کپرک مواجه میشه تمام راننده وار خطا میشه، اما عاقبت خود از بالای واسطه خود از دست میده که با این واسطه تصادم کرده.
شما چرا به طور 24 ساعته تیم های سیار در ساحات ندارین که جلوگیری بکنه وقتی که خارج از خط سیر مثلا حرکت میکنه راننده ها؟
بس سکتور خصوصی با وزیر صاحب ترانسپورت در این راستا سیستم که از طرف شو به همچه وسایط اجازه سیر حرکت داده نشه، یکی از اینکه جاده ها تنویر نیست، دویم جاده ها تخریب است، دویم از نگاه وضع امنیتی ایجاب نمیکنه. ما اجراءات خود در این راستا با تمام ارگان های زیر آب داشتیم، با همین شرکت ها نشست داشت، مکاتب های متعدد روان کردیم که در رابطه با تعلیم تربیت مجدد رانندگانشان ما آمادگی خود نشان دادیم، اونا یک محل برای ما تعیین و تثبیت کردن. متاسفانه از این راستا برای ما آمادگی نشان داده نشد، و در رابطه با تیزرانی از یا از طرف روز پست های کنترلی در محلاتی که ایجاب میکنه ترافیک کنترل و مراقبت خود هم داره، و با آلی تستون الکل با پست های کنترلی خود داریم و از استفاده میشه، آلی سرعت سنج با برای پست های کنترلی خود داریم.
میشه بگوین کدام راننده را شما تو مشخص شده که نشه در حالت نشه در
رانندگی کرده باشه؟ ولی ما روزمره داریم، مخزه داریم، روزمره راپور ولایت خود میگیریم.
خب دادخواست برای جلوگیری از تکرار همچو حوادث در آینده که رئیس جمهور هم اکیدن هدایت داده که ادارات زیر آب باید توجه بکنن، چی از تدابیر آینده شما؟
تا زمانی که جاده ها ظرفیت سازی نشه، رفع نقصه تکنیکی نشه و ارگان مربوطه ترانسپورتی وظایف خود مطابق لایه وظایف خود انجام نده، از این نوع ما تشویش داره تا که به شکل اساسی بررسی همه جانبه نشه، جاده ترانزیتی ایجاد نشه با داخل دو خط، سه خط، یعنی خط سیر وسایط باربر تعیین و تثبیت شوه، مسافربر تعیین و تثبیت شوه، جاده ها لواک گذاری شوه از طرف ارگان مربوطه ماده 44 قانون ترافیک، لواک گذاری خط سیر شارا را به وزارت محترم فواید عامه واگذار شد.
جنرال نظام الدین دادخواه رئیس عمومی ترافیک وزارت داخله افغانستان بود که در مورد رویدادهای ترافیکی اخیر با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سه تن از کارمندان مؤسسه غیر دولتی داکار از چنگ ربایندگانشان در ولایت هرات آزاد شدند. مقامات با ابراز این مطلب میگویند که ربایندگان از محل فرار کردند. مسئولان محکمه استیناف ولایت هرات از یک سال به این سو نزدیک به 140 تن را به اتهام آدم ربایی در ولایت هرات به مجازات محکوم کردند. شاهپور صابر در مورد از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
افراد اختطاف شده شامل یک دکتر پاکستانی همراه با یک انجینیر و یک دریور افغانند که از 5 روز به این طرف در چنگ اختطاف کنندگان به سر می بردند. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات می گوید این افراد در یک عملیات نیروهای امنیتی با همکاری پلیس ملی و مردم از نزد اختطاف کنندگان آزاد شدند.
در جریان عملیات ریاست امنیت ملی و به حمایت پلیس ملی و همکاری مردم، سه تن از کارمندان مؤسسه داکار که در مربوطات ولسوالی کهسان فعالیت میکردند از چنگ آدم ربایان آزاد شدند. این سه فرد که شامل یک انجینیر، یک دکتر طبی پاکستانی و یک راننده مؤسسه داکار میباشند، روز سه‌شنبه از منطقه نوآباد اسلام قلعه ولسوالی کهسان از سوی افراد مسلح ناشناس بوده شده بودند و سپس اینا به مناطقی از ولسوالی گلران انتقال یافته بودند.
انجینیر عبدالرزاق کیانی مسئول مؤسسه داکار در ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت این ستن به میانجیگری مردم از نزد اختطاف کنندگان آزاد گردیدند. مسئول مؤسسه داکار گفت اختطاف کنندگان در حال کارمندانشان را با خود بردند که آنان سرگرم کار در یکی از پروژه‌های انکشافی در ولسوالی کوسان در نزدیکی سرحد با ایران بودند. باشندگان ولایت هرات میگویند ادامه روند اختطاف‌ها از سوی افراد ناشناس و گروه‌های مسلح غیرمسئول تأثیرات بدی را روی زندگی مردم این ولایت گذاشته است.
اختفای اخیر باعث یک سری مشکلات به در شهر شده بود که تجارا مجبوراً سرمایه خود بیرون از کشور انتقال بدن. جوانا دیگه انگیزه برای زندگی کردن نداشت.
وجود اختطاف باعث به وجود آمدن یک سری وحشت‌های عمومی میشه که هر گونه انگیزه برای آینده یک کشور از بین میبره.
اکثر موارد اختطافی که روی میده جنبه اقتصادی داره. بعضی از گروه‌های اختطافچی در هرات به نوعی پشتوانه‌های قوی سیاسی و حمایتی دارن در درون دولت و در درون پارلمان یا شورای ولایتی یا هر جای دیگر. این باعث میشه که بدون هیچ واهمه‌ای دست به اختطاف بزنن.
سید عبدالغفار زبیر رئیس محکمه استیناف ولایت هرات در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت از سال گذشته به این طرف 81 دوسیه به ارتباط اختطاف از سوی نهادهای مختلف به این اداره مواصلت کرده است. آقای زبیر گفت در این قضایا نزدیک به 140 تن متهم به اختطاف هستند که از سوی محکمه هرات محکوم به مجازات شدند. به گفته آقای زبیر 8 تن از متهمان به اعدام، 11 تن بیگناه و متباقی به حبس‌های طویل المدت از سوی محکمه مجازات شدند. این روند در حال ادامه می‌یابد که در چند ماه اخیر یک گروه از اختطافکاران یک طفل 8 ساله را اختطاف و بعداً به قتل رساندند. به دنبال این رویدادها بارها باشندگان این ولایت دست به اعتراضات گسترده زده و از مقامات مرکزی افغانستان خواهان اشد مجازات با عاملان این قضایا شدند.
و با نشر امین گزارش از شاهپور صابر از ولایت هرات رسیدیم به پایان مطالب خبری ما. حالا هم برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم. لطفاً ما را همراهی کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشین. در گزارش اول برنامه شما را از فعالیت‌های دختران جوان افغان که در یکی از رادیوها مصروف هستند آگاه می‌سازیم.
بر سر تابوت من گریه مکنه ای بی‌وفا.
خدا نکنه که گریه کنم.
و تعقیب او با جوانان شکاری و در مورد فصل شکار حیوانات و پرندگان گپای را خود شنیدیم. آرزو می‌برم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. جوانان عزیز، در افغانستان زنان و دختران در طی سالهای گذشته پس از سپری کردن شرایط ناگوار دریافتند که در شرایط امروزی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نسبت به هر زمان دیگر فعالیت‌های مؤثر را انجام دادن می‌توانند. از چند سال به این سو فعالیت دختران در هر بخش در کشور به تناسب سالهای گذشته چشمگیر بوده. با آنکه در افغانستان زنان و دختران نسبت به مردان از امکانات بسیار کم برخوردار هستند، اما با آن هم از خود شایستگی‌ها نشان دادن و ثابت ساختن که بدون سهیم بودن مردان در کنارشان میتونن کار و فعالیت بیشتر انجام بدن. در حال حاضر دختران جوان در عرصه‌های مختلف از خود توانمندی‌ها نشان دادن که یکی از مثال‌های اورا که چند روز پیش به یکی از رادیوهای شهر سر زدم، متوجه شدم که در این رسانه تماماً کارمندان اورا دختران جوان تشکیل می‌داد که همه‌روزه نشرات زنده و سبتیره با بسیار روحیه شاد و علاقه‌مندی پیش می‌برند. بله دوستا، این رادیو به نام رادیوی جوانان است که از مدت یک سال به این سو در بخش‌های مختلف فعالیت داره. مگر چیز جالبی که با داخل شدن به دفتر رادیو از این که در بخش معلومات با یکی از دختران مقابل شوم، برعکس با یک پسر جوان که برای معلومات نشسته بود برخوردم. خوب به هر حال بعد از اندک معلومات سراغ استودیوی نشرات رفتم که اوجا با سه دختر جوان که یکی در بخش تکنیک و دیگران مصروف پیش بردن برنامه بودند، احوالپرسی نمودم و با اونا گپایی داشتیم که با هم نشد.
سلام، سلامت باشید.
خب می
میشه برام بگین که برنامه فعلا برنامه چی است؟
برنامه 14 برتر است که دایی ما 14 آهنگ داریم از ساعت 2 الی تا 4 نشر میشه که شنونده زنگ میزنه یک شماره انتخاب میکنه و بعد ما امو آهنگ برشان نشر میکنیم.
چند نفر هستین در برنامه؟
این برنامه دو نفر هستیم، همکاری مسجد جان و خودم شغله.
چرا به جای یکی تون یک از بچه‌ها نیست که کامرتون کار کنه؟
البته ما خواستیم که بدون بچه‌ها کار پیش ببریم، چون اونا فکر نکنه که اگر ما نباشیم اینا کاری کردن نمیتونه. متکی به خود باید باشیم، کار پیش برده بتونیم، یعنی تکیه به دیگران نکنیم. و ما بسیار زیاد راضی هستیم از کار خود.
چقدر تماس برات می، چقدر خورخنده پیدا کردی؟
نام خدا خورخنده خو روز روز زیاد شده میره. بعد دخترها زنگ میزنه، اینقدر تعریف توصیف میکنه که اصلا خود با خجالت میکشیم و دوستا برادرای ما هم چنان هم تو و از زیاد مناطق پشتون که اصلا ردو بردو زنگ نمیزنن تماس میگیرن. دخترای پشتون هستن که خودشان میگن تا بال ما بردو زنگ نزدیم، اما این ردوی دخترها است، از خاطر ما تماس میگیریم و بسیار اظهار خوشی میکنن.
میشه شما خدا معرفی کنین برام؟
السلام علیکم، مسعود میرزایی هستم و مجری برنامه 14 برتر در ساعت 14.
چطور علاقه من شدی که بیای یک برنامه تفریحی را پیش بگیری خودت؟
من قبلا بسیار علاقه داشتم که یک گوینده را ملاقات کنم، ببینم از نزدیک. خوشبختانه خودم فعلا یک گوینده هستم.
چقدر نیستی که شنونده دخترها را برای خود یا علاقمندای تا برای خود جذب کرده باشی؟
یک علاقمندی خاص دارن، در هر برنامه ما شنونده تماس بسیار میگیرن، اونا از طبقه جوان، از طبقه کلان سنا، از خورد دخترها و بچه ها.
خب تشکر از شما.
تشکر از شما
خوشی جان.
وقتی از استیدیو خارج شدم با حسنا حیات که بخش فرهنگی رادیو را پیش می برد و در کمپیوتر مصروف تهیه برنامه خود بود، از او در مورد کار و فعالیتش در کنار دیگه دخترها پرسیدم. گفت
به ما جای خوشبختی اینجاست که دخترهایی که در ولایات هستن، مثلا ولایاتی که اونجا زیاد جنگ است و نام نیست، امرشان به تلفن تماس میگیرم و شعرشان میگیرم، خودم دکلمه میکنم تا اونا بشنون که ما هم میتونیم شعر خوب نوشته کنیم، و از اونا دکلمهشان میگیرم، ثبت میکنم، باز در برنامه نشر میکنم تا اونا هم تشویق شون تا دیگه هم شعر خوب نوشته کنن. اونا در فامیلای هستن که اجازه ندارن هیچ تلفن کتم رسانی را جواب بدن. فکر نکنم که کدام واسه این کارا کرده بتونه، به خاطر که دختر خانم ها زیاد اجازه ندارن که رسانه تماس بگیرن.
مرزی امین که مدت 8 ماه میشه گوینده بخش ورزشی است میگه بعد از اینکه از مکتب فارغ شد، اولین جایی که کار شروع کرد رادیوی جوانان است. از اینکه همه همکارش از طبقه اناس است احساس خوشی میکنم.
زمانی که مکتب میرفتم و دوست داشتم در آینده یک مجری بسیار خوب باشم و خدا را شکر که با آرزویی که داشتم رسیدم. واقعا چون تمام گوینده های در رادیو هستن کسایی که کارمند هستن، دیگه تماش از طبقه اناس هستن، واقعا من که چون احساس راحتی میکنم.
رویدادهای مهم ورزشی از های مختلف
پشتانه شنواریام که مدت 8 ماه میشه برنامه تفریحی را پیش میبرم میگه کار کردن در کنار دختران یا پسران فرق نمیکنه، مهم داشتن علاقه به کار است.
ما بسیار خوش هستم که برای دختر خانم ها کار میکنم، اما اگر مثلا یک نفر بخواد که در یک رسانه کار کنه، هر کسی باشه، بی تفاوت باید در نظر بگیره، اگر بچه باشه یا دختر. علاقمندی بسیار ضروری است، مثلا در کدام بس وقتی که ضرورت داری، وقتی که علاقمند هستی که اونجا کار کنی، پس خوشایند است وقتی که کار میکنی دیگه، مربوط این نمیشه که بس هست یا دختر است و تو کار میکنی. پس اکثر دختران علاقمند دیزیات نشان میده و خوش میشه وقتی که در این جمعیت کار میکنم.
برخی از جوانان ای رادیو اظهار خوشی میکردن از اینکه بدون کمک مردان میتونن کار کنن و از این طریق استعدادهای نهفته خود برملا بسازن. نیلوفر که بخش سینما و مود فیشن یا به گفته خودش بخش شیک پیش میبرد در این مورد گفت
تا فعلا برنامه ما همش موفقانه و پیش رفته، از این بعد هم انشالله. تا حال که دخترها از خود ابتکارات نشان داده و نو کاری نشان داده و همیشه کوشش میکنن که یک تنوع ایجاد کنن، همه قسم رادیو هم مشخص به دخترای جوان است و همیشه کوشش میکنه که یک تغییرات خوب ایجاد کنه.
باشیک در رده شیک پوشان باشیک.
سهیلا محسنی مسئول رادیوی جوانان میگه که این رادیو با یک چهره جدید آغاز به فعالیت کرده. از اینکه در کدام بخش‌ها و به چه تعداد دختران در این رادیو مصروف کار هستند، از سهیلا محسنی مسئول رادیوی جوانان گپ‌های را می‌شنویم.
رادیو جوانان تقریبا از یک سال به این طرف به نشرات آغاز کرده، البته با یک چهره جدید. چهره جدید به این عنوان که قبلا نشرات این رادیو بیشتر روی برنامه‌های تفریحی متمرکز بود، ولی حالا خواستیم که در محتوا موضوعات را بگنجانیم که بتونه هم تفریحی باشه و هم آموزشی، و ضمناً بعضی برنامه‌های فرهنگی و بعضی برنامه‌های معلوماتی را هم شامل ساختیم. بعد در پهلوی نیاز بسیار مبرم است امروز که رادیو جهانان پوشش خبری هم داشته باشد که فعلا در 15 ولایت که نشرات داره از این ولایت همکارای جدید داشته باشیم در پوشش خبری که ما را همکاری کنند. فعلا در حدود 12-13 نفر هستند که اینا هم برنامه‌های سبتی می‌سازند و هم برنامه‌های لایف داره.
و در آخر پرسیدم که هدف از ایجاد ای رادیو چی است و در آینده چه پلانایی دارن؟ بازم از خانم محسنی میشنویم.
فقط هدف است که ما بتونیم برای دخترای افغان یک چانس بدیم، یک زمینه بیشتر فعالیت‌ها را برشان بدیم که بتونن اونا در یک فضای راحت کار خود پیش ببرن. یک تعداد از کارمندای ما خودشون با تجربه بودن که اومدن، البته یکی دو سال در میدیا کار کردن، و یک تعداد دیگری که ما نو استخدام کردیم اونا را اینا البته با یک ماه ترنینگ هم در برنامه‌های لایف هم در برنامه‌های سبتی و کمک‌های مسلکی که نیاز داشتن ما امرایشان داشتیم، ولی در پالیزی هم می‌خوایم که دیگه همینا را زمینه‌های ترنینگ برشان مساعد بسازیم و زمینه‌های آموزشی مسلکی را برشان مساعد بسازیم. در پالیزی که اینا کار می‌کنن اکثرشان در مراکز تحصیلی هم آموزش می‌بینن و انشالله آینده درخشان برشان آرزو داریم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب پس ای بود یک گام دیگه به سوی پیشرفت دختران. اما بیاین در این بخش برنامه از برخی تفریح ها و سرگرمی های جوانان آماگاه شویم که در این اواخر عده‌ای از جوانان علاقمند شکار حیوانات و پرندگان هستند. میگن در سابق مردم با عنوان راه تامین غذا و پوشاک به شکار می پرداختن و دو تجربه پیدا کرده بودند. اما با گذشت زمان و پیشرفت در ساحه حیات و ایجاد دره‌های آسان برای دریافت غذا و پوشاک، این کار اهمیت خود از دست داد و تبدیل به یک سرگرمی و تفریح برای عده‌ای از جوانان شد. معمولا شکار از سرگرمی های رایج در افغانستان است. در فصل های مختلف حیوانات و بسیاری از پرنده ها در سراسر کشور شکار میشن. زابد آقا محمد الفوزان کارمند وزارت داخله که یکی از سلاح های شکاری در دست داشت و منتظر شکار بود، از شوق و علاقش به شکار حیوانات و پرندگان و زمان شکار میگه.
دیگه ما مردم بسیار شوق علاقه ما به می شکار و به بادی و چرایی و یگانه می تفنگ شکاری است. تا هنوز دیگه همی حساب دنگک، زرقرچه و بودنه و مثلا یگان دانکه و که شکار کردیم سید. همی مای عمل که شروع می شده که در زمستان هم بعضی می باشه مرغاوی ها کلان کلان شکار ها می باشه. اما حال فعلا که است وقتی که همی گندم سر می کشه باز دیگه همی شکار بادی می برای و ما به می خاطر. از مای جوزا کو طرف شد دیگه مناسب نیست، باز وقت شکار نمی باش. اگر باشم کدام دانه بسیار کم بود نیست.
طوری که از دور و نزدیک به گوش میرسه برخی از شکارچیان ایره در نظر نمیگیرن که کدام پرنده را شکار کنن تا قابل استفاده باشه. مختار که در اوقات بیکاری خود گاه شکار میکنه در این مورد میگه.
ما زیادتر مرغاوی و طرف کوه میریم، شکارای سی سی و کاوک و خرگوش میباشن. باید چیزی را شکار کنن که از او از گوشتش استفاده کرده بتونن. کم کم فایده میشه، زیادتر کمی نو نو تفنگ میگیره بازار که بشوریش پیداشه و میزنن. مگه مو کار خوبتر است که چیزی را خورده بتونن باید بزنن.
برخی از شکارچیان هم هستن که بی‌پروا شکار میکنن و متوجه نمیشن که اگر وقت نسلگیری پرندگان باشه چقدر به اونا ضرر میرسه و نسل پرنده ها و حیوانات هم از بین خواهد رفت. جان آقا از ولایت خوربند و باشنده شهر کابل که روزای جمعه به شکار میره یکی از این جوانانی است که میگه هر پرنده که برابر شد شکار میکنه و در فکر نسل و وقت شکار هم نیست.
شکار در روزای جمعه که بیکار میشه میریم طرفای شکار. پرنده همی سبزخوراک و کفترای مرغوی همی چیزا این شوق از دیگه که هرچی برابر شد میزنش دیگه بونه. والا خود دیگه ما چی میفهمم که او کجا نسل گیری میکنه، کجا چشم میکنه. خود ما که در گیر ما بیا میزنمش.
و اما گلا جان از ولایت پروان که از دیر زمان شکار میکنه میفهمه در کجا و چه وقت شکار کنه در این باره بر ما میگه.
شکار در مای عمل زمستان این وقتا با قادی شکار باشم ما شکار میکنم. در شای باریکا میریم، بگرا میریم، در شای کلنگ مرغاوی جا شکار میکنیم، در حساب کوک میریم، لطبان کوه لطبان اونجا شکار میکنیم. در وادی شکار دیگه، وادی که وقتی چوچه شب ما جوزا بازو وادا ما شکار نمیکنیم جان. وادی چوچه سوخ نسل گیری باز کنجا شم قسم بو یک میتو قس شکار نمیکنه. وادی چوچه گیری سوخ میشکاری ما عادت داره کله که وادی شکار هم بشنوان که به وادی شکار یا شکار نکنیم.
هر حشمت الله یکی از شکارچیان ماهر شهر کابل میگه روزانه 100 دانه پرنده را شکار میکنه. از او در مورد فرصت به موقع شکار و ای که جوانان در کدام وقت شکار کنند تا به نسل پرنده و حیوانات ضرر نرسه پرسیدیم. گفت
وقت شکار خوبش خواهیم می تصور است. دایمین گونشکای سوری و میگن اژدگانه می در وقت اژدگانه و وقت سور عمل یافتر سور است. بعد از زمستون که یک رقم پرنده را به نام قرقوش میگن میآید. یافتر شکار از زمستون کتجل. کوم وقت وعده داره که در اول اوت می تا 15 اوت است باز کوچ میکنن میر. دیگه من باید دادم تا 15 سرطان حداقل شکار نکنه 20 سرطان به خاطر که کلان شود و گندم یاد را شو باز بعد از شکار پس شروع میشه. تقریبا دو ماه باید شکار نکنن به خاطر چیدار و تخمدار یا می باشه.
پس چه خوب از وقت و فصل شکار در نظر گرفته شوه و نباید با بی‌رحمی حیوانات و پرندگانی که بهار و طبیعت هم رنگ زیبایی میبخشه شکار کرد. کشتن پرندگان و جانورانی که مفاد کلی و اجتماعی ندارن و تنها باعث ارضای شوق و ذوق فردی میشه روان نیست و افراد در این کار باعث نابودی و قطع نسل شماری از پرندگان میشه که بودن اونا به ادامه حیات سایر موجودات مفید است، چون که حیات جانوران وابسته به یکدیگر بوده و یکی از عوامل تنازع بقا در روی زمین است. پس به می امید برنامه ای هفته هوای تازان به پایان میرسد. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار. We'll be right back.